Bismillahirrahmanirrahim. Ders işare tefsir el-misa. Cenesi işasın çarşamba 25 Mayıs'tan.
Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. ما در بحث المیزان در مقدمش به مقام هفتم رسیده بودیم که در باب روش تفسیری عارفان صحبتی رو الان به میان آوردم و نقدی داشتن. نقدها رو گفتیم، متن رو خوندیم، تمام کردیم. بعد از اون به طور مفصل خواستم ببینیم علامه طباطبایی در این زمینه چه میفرما و پس از اون بیان مختار هم گفته بشه. برای اینکه ورود در بحث کنیم، بیان مفصل علامه رو در این زمینه بدونیم، آمدیم برخی از مباحثی که ایشون در باب شهود از اینجا شروع کردیم، شهود و راه باطنی رو آیا علامه صحه میذاره یک، و آیا میگه که آیات و روایات هم صحه میذارن، یا به تعبیر دیگر علامه طباطبایی هم خود صحه میذاره و هم تعبیرشون اینه که تو به دلیل اون که آیات و روایات صحه میذارن، یعنی راه شهود بازه. به تعبیر دیگر خود قرآن تشویق به راه شهود و راه باطنی میکنه و این راه رو بسته نمیدونه و نه من میکنه و نه سکوت میکنه، بلکه تشویق میکنه و ترغیب میکنه حتی به این شکل. این رو داریم شروع کرده بودیم از جلسه قبل، اندکی رو خوندیم، مثلا المیزان جلد 5 رو خدمتتون خوندم، صفحه 270 دیدگاه علامه اونجا که آیات گواه بر این معناست، و صفحه 87 شیعه آقای خسرو شاهی هم خدمتتون خوندم. حالا در ادامه چند تا متن دیگر تو همین زمین یک کمی حوصله میکنیم، چون توش اون ادلهی که میاد، ادلهی که بر قبول راه شهود و راه عرفان و راه عارفان به معنای اصل راه، ولی حالا بخواد خرد ریزا هر کس هر چیزی میگوید او رو بخواهم بررسی کنیم، نه، اصل حرف، اصل راه عرفان، از راه کش، راه شهود، باز راه باطن، باز راه عرفان، باز هست یا نه رو اولا داریم مطرح میکنیم. این چند تا متن که خوندیم، حالا متنهای بعدی که وجود داره، یکیش من به طور خیلی خلاصه بعضی از اینا که آسانتر و خلاصه‌تر هست میگم، بعد مفصلش رو میخونیم با هم. مثلا در صفحه 101 رسالت تشیع در دنیای امروز، کتابی از علامه طباطبایی آقای خسروشاهی زحمتش کشیده به چاپ رسونده، در جواب هنری کوربن مطالبی داشت، تا اینجا رسید. خلاصه چنان که متن بیانات دینی دلالت دارد بر این که یکی از راه‌های وصول به حقایق دینی و اسرار الهی راه کشف و شهود است، یعنی حقایق دینی روش از راه کشف و شهود به دست آورد، از متون دینی برمی آید، متن بیانات دینی دلالت دارد. یا این تعبیر در شیعه در اسلام، شیعه در اسلام صفحه 108 تا صفحه 115 اختصاص یافته به بحث به اصطلاح اینکه راه دیگری است افزون بر راه نقل و ظواهر و راه عقل و استدلال، راه دیگری است به نام راه شهود و راه عرفان. در راه شهود و راه عرفان در صفحه 108 تا 115 این شکلی می‌فرماید: در میان عنوانی هم هست بین است ظهور عرفان در اسلام، اصلا این عنوان اینجوری خورده صفحه 108، در میان صحابه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نزدیک بر 12,000 نفر از ایشان در کتب رجال ضبط و شناخته شده اند، یعنی اصحابی که از رسول الله مطرح شده تا 12,000 هم رسیده، در میان صحابه پیغمبر که حدود 12,000 تا هستن تنها علی علیه السلام است که بیان بلیغ او از حقایق عرفانی و مراحل حیات معنوی به ذخایر بیکرانی مشتمل است، تنها مولا امیرالمومنین اینجوریه و در آثاری که از سایر صحابه در دست است خبر از این مسائل نیست. یعنی ما در رسول الله داریم و بعدش هم در امیرالمومنین. در میان یاران و شاگردان او، یعنی شاگردان امیرالمومنین، کسانی مانند سلمان فارسی و اویس قرنی و کمیل ابن زیاد و رشید حجری یا رشید بعضی ها گفتن و میثم تمار پیدا می شود که عامه عرفا که در اسلام به وجود آمدن ایشان را پس از علی علیه السلام در رأس سلسله خود قرار داده. بعد علامه شروع میکنه اوضاع عارفان رو میگه و بعد مشکلاتی که گهگاهی تو کارشون هستم توضیح میده، ولی اصل این ارغان رو قائلی که از خود اسلام پدید آمده، یعنی از رسول الله و از امیرالمؤمنین و شاگردان او و تمام دیگران اصلا صحه میذارن که اینها رو ما از شاگردان امیرالمؤمنین و از امیرالمؤمنین گرفتیم. این متناری که خوندم باز متن دیگری است اینجا در رسالت تشیع در دنیای امروز صفحه 98 بخونم خدمتتون. الله میگه اصلا این رو به عنوان بهترین راه مطرح میکنه، یعنی بهترین راه خداشناسی و اسلام میخواد به توحید دعوت کنه، بهترین راه اینه. بهترین راه معنا نداره اسلام رد کنه و بلکه صحه گذاشته که این تعبیر رو آوردن. من این تعبیر بهترین راهی که ایشون مطرح میکنه به عنوان یک تلقی که ویژه است از عرفان که اینجا اشاره کرده رو میخوام بخونم. شک نیست که طریق سیر معنوی و معرفت نفس در صورت صحت راه، در صورت صحت راه روشنی برای خداشناسی یا به عبارت دیگر معادشناسی است. در صورت صحت یعنی به اصطلاح راه درست ده کن، چون ما هر راه معنوی که نباید انزام کنیم. خودش علامه هم ایراد دارم، من ایراد دارم انشاءالله یک جایی میخونم براتون، یک بخشایش میخونم که ببینید چه ایرادهایی را مطرح کرده. به طور خیلی خلاصه یک جا هست، من اون خلاصه رو براتون مفصل هم داره. ایرادهایی که بر نهله عرفانی داره، نه هم میگه تو اهل سنت اصلش اینها از اهل بیت استفاده کردن، ولی چون آمیخته شد با بحث‌های خودشون این راه‌های مندرآوردی وسط پیش اومده، ایشون اشاره می‌کنه چند جا هم ایراد داره و اصل این، اما راه رو میگه خود شریعت میگه چیه. حالا من این رو باز براتون می‌خونم. شک نیست که طریق سیر معنوی و معرفت نفس در صورت صحت راه روشنی برای خداشناسی یا به عبارت دیگر معادشناسی است. یعنی می‌خواد خدا یا معاد رو بشناسی از راه به اصطلاح شهود و عرفان. و برای کسی که ره سپار این راه گردد و از مخاطر آن مسون مانده از پای در نیاید، چون بعضی تو وسط راه نمیتونم مشکل حل کنم گرفتار میشن، حق و حقیقت عیان میشود و روی این است. حالا که شک نیست که سیر معنوی یک راه روشن هست، روی این است آیا متصور است اسلام که دین توحید است و هدفی جز تعلیم خداشناسی ندارد بهترین راه از راه‌های خداشناسی را الغا و به بیان و تعلیم راهی نسبتاً پایین‌تر از آن بپردازد و به یک منزلتی ساده‌تر و بسیط از آن هدایت کند؟ مگه میشه اسلام این کارو بکنه؟ بعد در آخر بعد از اینکه مسائل رو مطرح می‌کنه آخرش میگه که این نظری است که عقل سلیم تصدیقش کرده، کتاب و سنت تاییدش می‌نماید. عقل سلیم یعنی اول سبک عقل سلیم توضیح داد، بعد میگه این را حتی چی هم میپسنه عنوان بهترین راه. خب این تلقی علامه و بعد متن دینی رو بر اساس همین میدونی که حالا با هم باید آهسته آهسته بخون. باز متن است در بررسی های اسلامی، چون این خیلی مختصر هست، بررسی های اسلامی جلد 2 که آقای خسروشاهی تحریر کردن، اونجا بر اساس همین متنی که در شیعه در اسلام عرض کردم صفحه 108 تا 115 مطلبی آمده و یک نوع صحیح بر عرفان گذاشته بود و راه اسلام میدونست، صفحه 108 تا 118 در جلد 2 بررسی های اسلامی صفحه 317 سؤالی مطرح شده و بعد ایشون پاسخ میده. سوال اینه: از سخنانتان اشکال سوم که در کتاب شیعه در اسلام در خصوص عرفان و تصوف دارید در می آید که عرفان و تصوف را تصحیح می فرمایید. آنجا که تاریخچه پیدایش به نشو نمای این طایفه و مجاهدهشان را در حفظ روش خودشان ذکر می کنید، در حالی که ائمه و فقها تکفیرشان کردند به احتمال کمترین صحت و اعتبار در اقوالشان نیست، بعد مسائلی رو دارد اشکال می کنه. حالا خواستم بگم یعنی ناظر است به همین بحثی که عرفان در شیعه در اسلام گفتن که امیرالمومنین و اینها و بعد جوابی که میده میگه من اولا شیعه در اسلام که مذهب تشیع رو می‌خواستم معرفی کنم، من تاریخچه نشو نمای عرفا رو توضیح دادم و اینجا چیزی نگفتم. البته کتاب معرفی بود نه کتاب قضاوت و تشخیص و اینها. تا میرسه به اینجا یه اون چی که من گفتم حتی وثنیت، چون میگه که شما یادتون میگه حتی وثنیت هم یک نوع خداپرستی داره، چون میگه هر دینی و توضیح میده هر دینی از ادیان اسم خدا و یک نوع خدا آمده یک نوع عرفان داره، ولو عرفان همراه با قبول همه خدایان. دقت میکنید؟ حتی اینا رو توضیح میده بعد آخرش. اما اینکه فرموده کلام شما به تصحیح و تصویر عرفان و تصوف اشاره میکند، این جانب عرفان رو تصحیح میکنم، ولی نه عرفانی. من میخوام اون نه عرفانش رو بخونم که بدونید علامه این نقد رو چند جا دارم توی همین آدرس هایی که خدمتتون دادم، هم توی همین شیعه در اسلام که هست، هم در همون رسالت تشیع که عرض کردم، رسالت تشیع از صفحه 93 تا صفحه 115 که اونجا هم ایراد رو گرفتن، ولی خلاصش اینجاست. من خلاصه رو میخونم که دیدگاه علامه مشخص بشه. البته این جانب عرفان رو تصدیق میکنم، ولی نه عرفانی را که در میان سلسله های دراویش بعضی از اهل سنت دائر و معمول است و طریقتی در مقابل شریعت دارد. این رو چند بار علامه تو رسالت الولایه تو همین جایی که من چند تا آدرسی دادم همه جا نقد میکنه. نقدش هم اینه که اینا میگن اصل راه شهود رو قرآن قبول کرده روایت، ولی بقیه رو به خود ما واگذار کرد. و علامه این رو خیلی جدی نقد میکنه، میگه چنین چیزی نیست. بعد حالا اینجا نکته میگه که به نظرم اون نوع کار علامه به دستم میاد، ولی نه عرفان رو که در میان سلسله های دراویش بعضی از اهل سنت داره معمول است و طریقتی در مقابل شریعت دارد که به ساز و نواز و غنا و رقص و وجد امر میکند و ندای سقوط تکلیف میزند. باز است اینا که واضح سقوط تکلیف کنید. و چنان که در ذیل کلام گفتیم همین روش ها به شیعه هم سرایت کرده است. یعنی میگه من در شیعه اسلام گفتم اینا مولا اهل سنت بود، اینا اصلش از بسته از امیرالمومنین اینها تلقی و قبول کردن، همراهی کردن، بخشش درسته بخشش افتاده دست همین خودشون که با نکته های خودشون به ولایت پن ندادن، باعث شد که مشکلاتی پیش آمد اون توضیحات و باعث شد که یک دسته امور مندرآوردی در کار پیش بیاد، مثل همین ساز و نواز و غنا و رقص. حالا وجه علامه اینا رو گفته بعضی از امور کارهای خارق‌العاده مستهجن حتی تو کارهاشون هست که خود جامعه میگه ما پناه میبریم به خدا از اینکه اینجور کارا رو میکنن. بشینن نمیدونم شمشیر میذاره توی شکم در میاره خیلی میکنه این دیگه شد خارق العاده بعد اینجور کارهایی که میکنن. بعد اسم اون کیشون نمیشه ذیل قادریه گفته بود قادریه خودش اینجوری نیست ولی اصحاب چرا اینجوری شد اصحابش چرا اینجوری شد. حالا طریقتی در مقابل شریعت دارد که به ساز و نواز و غنا و رقص و وجد امر می‌کند و ندای سقوط تکلیف که دیگه تکلیف نداریم ما که رسیدیم به حقیقت دیگه تکلیف نداریم نماز نفذیر. و چنان که در ذیل کلام گفتیم همین روش‌ها به شیعه هم سرایت کرده است. این اونها تو اونجا بود بعد شیعیان که در ارتباط با بحث‌های اینا قرار گرفتن بعضی از شیعیان همین حالت رو پیدا کردن. عرفانی که از کتاب و سنت استفاده می‌شود روشی است بر اساس اخلاص بر اساس اخلاص عبودیت قرار گیرد. روشی است که بر اساس اخلاص عبودیت قرار گیرد و سر موی از مقررات شرع مقدس اسلام جدا نشود، چنان که در تفسیر المیزان نیز بیان کرده. به تعبیر دیگر من عرفان رو قبول دارم، اما نه هر عرفانی رو شما پیدا کرده هر چیزی میگه. عرفان بر اساس دین، عرفان بر اساس شریعت که حالا من اشاره هم میکنم تو رسالت الولایه تقریبا بهش پرداخته، ولی اجالتا اصل عرفان رو اسلام اجازه میده، اصل راه شهود رو قبول داره و بلکه بهترین راه است. حالا من این یکی رو خوندم فقط به خاطر اینکه اگه حق علامه زاهد نشید و ما به حال میگیم قبول داره عرفان رو، بعد هر چی عرفان هر کی از هر جور گفته بعد بگیم عرفان رو قبول داره، اینجوری نه. و بعد بگه همه رو تابع شریعتن، نه اتفاقا چون نقد داره که اینا تابع شریعت نیست، این سبیل‌های گنده‌ای که میذارن اینا تعبیرشون بوده، من لفظ گنده رو من گفتم ولی اصلش این تعبیر رو ایشون آوردن تو همین رساله، این سبیل‌های گنده‌ای که میذارن خیال می‌کنن اینجوری نمیشه، اینا نیست، اینا تابع شریعت نیستن، اینا طبق شریعت نیست. توضیح میدن علامه چند جایی میدن. حالا من یکی رو خوندم، این ساز و نواز و رقص و غنا و منظورش نظر داده سما که بعضی انجام میدن، اینا با اینا که نمیشه، واقعا هم روح کار عرفان اینا نیست. ولی به هر ترتیب حرفشون اینه که اجالتا اصل عرفان اصل راه شهود رو امضا میکنه، بهترین راه هم میدونه، بلکه به اصطلاح تشویق میکنه اسلام، که حالا میگیم که الان یه عنوانی رو دادیم که ایشون تعبیر کرد راه اخلاص و عبودیت. اخلاص و عبودیت باید باشه، اخلاص و عبودیت تعبیر کرد. نمیدونم چون متن نمیدونم چرا اینجوری گهگاهی خلل های آدم احساس بود. باز بررسی های اسلامی جلد یک مفصل این بحث داره، بسیار عالی هم هست. اصلا این کتاب واقعا خواندنیه، به دلیل اینکه علامه این کتاب که نوشته اسلام شناسی، اسمش هم از اسلام شناسی، یعنی این بررسی های اسلامی جلد اول، اول زندگی من یک خودنگاشته ایشون هست و بعد از اون هم اسلام شناسی. این رساله اسلام شناسی بسیار عالی است، نکته های خیلی خوشیش عمدتاً هم داره میپردازه به اون چی که در اسلام هست و ویژگی هایی که اسلام داره، از جمله میرسه به بحث عرفان و فرق اسلام عرفان اسلامی با عرفان مثلا هندی و اینا رو توضیح هم میده. صفحه 41 که این بحث اسلام شناسی است، البته این عنوان داده اسلام شناسی، ولی عنوانی که ظاهرا علامه خودش داده محمد صلی الله علیه و سلم و اسلام. دقت بکنید صفحه چند عرض کردم؟ 41. اونجا حالا اینجا دیگه مفصل داره، ما اندکیشو برای که بتونیم باش ارتباط برقرار کنیم. اول توضیح میده که علم و معرفت از نظر اسلام و اسلام علم رو ترویج کرده، اینها رو توضیح میده و بعد این توضیح رو دارن. چیزی که هست استعداد افراد انسان در درک حقایق علمی، صفحه چند بعد، در درک حقایق علمی ازش میگه که اسلام علم رو پذیرفته. حالا خودتون دیگه رجوع میکنید، قرآن کریم است که پیروان خود رو دستون هرگز از جاده علم بیرون نرن و از زن و شک پیروی نکنن، که حالا اونا خودتون میخونید. چیزی که هست استعداد افراد انسان در درک حقایق علمی و معارف حقیقی مختلف است. کسانی هستند که استعداد تفکر استدلالی را نداشته و ذهن ساده خود در محیط کار و ساده زندگی مادی به سر میبرند، و کسانی اینا میگن اینا که من اون عادی ان اینا باید معمولا به ظواهر دینی رجوع کنم، و کسانی هستند که تفکرشون استدلالی بوده و طبعا نشاط خاصی در درک معلومات عمیق فکری و نظریات علمی دارن. میگه اینها معمولا کار استدلالی فلسفی میخوان بکنن، خیلی خوب، ولی توی متون دینی حالا میبینن استدلالهای ویژه‌ای وجود داره با یه روال خاص. و کسانی هستن که با قطع نظر از فکر و عمل انصراف بله نفسانی خاصی از جهان تاریک ماده و زیبایی فریبنده و لذت‌های گذران آن داشته انجذاب خاصی نسبت به جهان ماورای ماده و شیفتگی مخصوص به زیبایی‌های پایدار و بی‌نهایت آن که زیبایی‌های این جهان نمونه‌ای و یا در حقیقت تصوری از آن است، از آنهاست، در خود می‌یابند. یعنی اونایی که معمولا راه شهود و راه دل و عرفان بود و به آسانی میتوان با اشراق باطنی خود حقایق و اسرار آن جهان را درک کند. با توجه به این اختلاف که عیانا در میان مردم مشهود است، اسلام از سه راه مختلف به تعلیم پرداخته. یعنی اسلام سه راه رو، هم راه ظواهر رو، هم راه به اصطلاح عقل رو، و هم راه شهود، با هر طایفه ای با زبان ویژه آنان سخن میگوید. طائفه ای از راه ظواهر دینی و دیگری را از راه استدلال آزاد و دیگری را از راه جهاد نفس و تصفیه باطن تعلیم داده تربیت میکنند. بعد بیانی رو داره که خودتون حالا نگاه میکنید، انزل من السماء که انشالله باز میرسم و توضیح میدم. صفحه چند عرض کردم؟ 43 و 41 و 42 و 43. بعد حالا در صفحه 45، حالا اینجا که گفتن بعضی که اینو به پایان بردن، راه استدلال رو توضیح داد. ما چون بحث استدلال رو قبلا انجام دادیم و بحث فلسفه رو می‌ذاریم کنار، می‌رسیم به راه تحذیر و تسویه که صفحه 45. کسانی که استعدادشان برای کندن دل از تعلقات مادی بر روی گردان شدن از آرزوهای فریبنده و آرزوهای سرابی این جهان گذران سرشار است، کسانی را که آمادن بله خط فراموشی گرداگر ماسوا بکشن، کسانی را که آمادن خط فراموشی گرداگر ماسوا بکشن و از هر زشت و زیبا و تلخ و شیرین و فراز و نشیب این وجود سرابی و ناپایدار چشم پوشن و دیده بصیرت به سوی جهان ابدیت باز کرده، حالا انوار عظمت به کبریای حق را بی حجاب ماده در تمام مدارج کمال انسانی که پس از بدرود گفتن این زندگی چند روزی باید پیمود بر وساط قرب نشیند، با اینان اسلام در لفافه و با زبانی که خودشان آشنا هستند و میفهمند به رازگویی پرداخته. یادتون باشه این بحث رازگویی بحث بعدی ماست که میرسیم و از حضیز جهالت تا اوج معرفت راهنمایی و راهبری مینماید. اینا اهل شهودن، اسلام باشون حرف داره به شکل راز. بعد بعضی ها گفتن که آقا عرفان اسلامی و اما از عرفان هندی گرفته، علامه جواب میده اینجوری نیست. بعد از اینکه این توضیحات رو داده صفحه 47 توضیح میده راه تهذیب را، راه تهذیب رو که توضیح میده میگه زندگی معنوی و ذوق عرفانی چنان که از بحث های گذشته ما روشن شد صفحه 47 غریزه است که در نهاد انسان نهفته است و با حصول استعداد به ارتفاع موانع غریزه نام برده بیدار شده، انسان را رهسوار این راه خواهد ساخت و یا پیدایش ادیان و مذاهب کم و بیش با جهان معنوی. ایشون تعبیرش اینه، نوع هر دینی که یک نحو خدا توش هست ولو حتی وثنیین یک نوع عرفان توشون هست. این رو علامه چند جا توضیح داده و قائل وثنیت هندی، وثنیتی که وجود داشت، انواع وثنیت ها همشون این شکلی هست، یک نوع عرفان هم توشون هست که آمیخته و با همراه با غلطه و بعد توضیح میده چرا این هم پیش اومده. الان توضیح میده و با پیدایش ادیان مذهبی که کم و بیش با جهان ابدیت و ماورای طبیعت سر و کاری دارن، طبعا در میان پیروانشون کسانی پیدا خواهند شد که با بیدار شدن حس نهفته خود دل را از تعلقات این جهان گذران پر از رنج و نومیدی کننده به هوای و به هوای آسایش مطلق روی به جهان ابدیت آورند، که معمولا تو هر دینی هست. علامه این رو توی اون جلد 6 که آدرس دادم قبلا خدمتتون، جلد 6 المیزان، اونجا که بحث معرفت نفس رو میکنه، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، زیر اون تمام ادیان که وجود داره اونها درشون هست، حتی به اصطلاح بسنیین، حتی سحره، کاهنان، حتی اینا همه توضیح داده که اینها معمولا یه حظی از عرفان دارن، ولی خب عرفان غلطه، عرفان غلط که هست اونها رو اشکال نمی، یه همه اینها دارن. حالا با مقایسه معنویات پس عملا نیز در هر یک از ادیان و مذاهبی که نامی از خدا در میان شد گروهی از شیفتگان زندگی معنوی و روش عرفانی میبینه. با مقایسه معنویات و متون اصلی ادیان و مذاهبی که در دستانی آشکارا میبینیم که متون اصلی اسلام بیشتر از هر آیین دیگر به وصف سعادت ابدی انسان و جهان ابدیت پرداخته است. بنابراین پیدایش روش تهذیب و تسویه در اسلام بی این که در اصل پیدایش ارتباطی به هند یا جای دیگر داشته طبیعی خواهد بود. وقتی صحبت ماوراء میکنه طبیعی خواهد بود که خواهد. بلا گذشته از این، چنان که تاریخ اثبات میکند عده‌ای از اصحاب امیرالمؤمنین علی علیه السلام مانند سلمان و کمیل و رشید و رشید یا رشید و میسم و اویس در تحت تعلیم و تربیت آن حضرت از زندگی معنوی برخوردار بودند و در حالی که هنوز پای مسلمانان به هند نرسیده بود، توضیح دارم میدن و اختلاطی با هندیان نداشتن. اجلتا یعنی ما در کار اهل بیت عده‌ای داریم به عنوان اصحاب سر همراه اهل بیت، اهل بیت خود دارای این مراحل عرفانی و دارای اصحاب سر، انه که این چند تا رسم برده دیگه سلمان کامل. این که سلسله های گوناگون تصوف در اسلام اهم از راست یا دروغ مدعی اتصال با حضرت مسلم بودن و مطلب بالا میسن که همشون خودشون وصف میکنن به امیرالمومنین، توضیح میده علامه یه جایی با طول تفصیل دیگه احتیاج نیست، تو شیعه در اسلام به برنامه اومده جای دیگه هم اومده. خب در صفحه بعد در ادامه صفحه 51 اجمالی از سیر معنوی. برگردیم به روش اسلام. روش اسلام حالا که قبول داره چه میکنه؟ بعد میگه اجمالی از این، میگه اسلام دعوت ممکن است تصور شود. دعوی ما که اسلام راه باطن را با اشارات و رموز بیان نموده است، دعوی بی دلیلی است و در حقیقت سنگ به تاریکی انداختن است، ولی تأمل کافی. حالا خود موارد رو بگه به شکل رمزی گفته، مثلا فرض کنون روز کرکم، اینا انواع آیات رو میاره که من الان نمیخوام بخونم تا اینجا میرسه. وقتی که با یاد خدا و ذکر خدا همراه میکند، حالا از این رو بعد از اینکه این کارها رو انجام دادن، چشم دلشون رو سمت همه جا رو به اصطلاح وجه الله دیدن، اون توضیحاتی که شون میده من دیگه نمیخوام بخونم، از این رو با چشم مهر به دل جویا به هر چیز نگاه میکنن و جز تماشای جمال دوست منظوری ندارن. و وقتی که پیام دیگری خدای خود را بل وقتی که پیام دیگر خدای خود را یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم راه درون که اشاره میکنه لا یزرکم من ذل زهدتون و یا ایها الناس انک کادم لا ربک تنف ملاقی میشنوند میفهمند که به حسب آفرینش در میان چهار دیوار نفس خود محصورند و راهی به خدای خود جز راه نفس ندارند، این راه شهود راه تزکیه. و هر چه از این جهان پهناور ببینند یا بیابند در خود میبینند و از خود میابند. بعد میگه چون این کاری رو که انجام میدن کجا میرسن؟ میگه وقتی این عبادت ها و این ذکر ها رو دارن، وقتی که بدین ترتیب به یاد خدا پرداخت و با عبادت‌های مختلف و توجهات گوناگون که وسیله آنها انجام می‌گیرد، یاد خدا را در دل خود که از هرزگردی پاک و توحیست تثبیت کرد، در صف اهل یقین خواهد قرار خواهد گرفت و وعده خدای و بدرب بکرد تا یعطی کل یقین ایشون به این اشاره میکنه، در حق وی عملی خواهد شد که اشاره است به اون مرحله یقین و شهود. در این هنگام است که درهای ملکوت آسمان و زمین بر وی باز شده، همه چیز را از حق و از آن حق و ملک تلقی وی خواهد دید و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. بعد توضیح میده بر اساس این تو اندیشه اسلامی توحید افعالی گفته شده، توحید اسمایی صفاتی گفته شده و بعد از اون هم توحید ذاتی که اشاره میکنه که ما الان دیگه نمیخوام بخونم. خواستم اینو بگم، ایشون میخواد بگه در دل اسلام و اندیشه های اسلامی راه باطن هست، دستورات هست و بلکه تمام مراحل تا آخر هست و راه شهود رو خود قرآن سهم میذاره. این بیانی که باز اینجا آوردن، خب اینا رو که خوندیم، حالا من از رسالت الولایه بخونم که باز یه وقت نگیریم. بیشتر من فقط بخوام فضا، بیشتر از این که بخوام حالا بگم علامه چه کار کرده، استدلال‌های علامه، آیاتی که استفاده میکنه، روایاتی که استفاده میکنه که میگه راه شهود حقه، که این اگر بشه یعنی همون چیزی که ما عملا میگیم، پس قرآن خود راه شهود رو باز میدونه و علامه هم این تحلیل رو داره. در رسالت الولایه صفحه 181 تا صفحه 187، این اینجایی که الان عرض میکنم میشه فصل اول، اگه اشتباه نکنم فصل دوم، فصل دومه. و در فصل دوم علامه طباطبایی، نه فصل سوم، در فصل سومه، در فصل سوم صفحش که چون این کتاب میخوام آدرس بدم، همه که این کتاب نیست مشکل دارم و الا آدرس که دادم، در فصل سوم بحثی است که به اصطلاح آیا این مخصوص انبیاس یا دیگران، در ذیل او بحث هایی شده که من حالا اون رو میخوام بخونم که بیشتر آیاتش اشاره میکنه، آیاتی که در این زمینه هست. ابتداعا آیات لقا و نظر به خدا را آورد علامه طباطبایی، خودتون رجوع کنید دیگه من نمیخوام، چون یعنی لقای خدا، ملاقات خدا و نظر. بعد آیه بعدی که آورده سنوریهم، آیه صفحه 182 صفحه 182 رسالت الولایه، سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید الا انه فی مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شیء محیط. سنوریهم ارائه رؤیتی، سنوریهم ارائه میکنه خداوند آیاتشو در آفاق و در انفس، حتی در انفس هم ارائه به اصطلاح رؤیتی، انجام میشه، حتی یتبین لهم انه الحق. بعد این تعبیر علی کل شیء شهید رو یه تعبیر میشه مشهود، و بعد علی انهم فی مریت من لقاء ربهم، باز همون فضا. لذا علامه طبری از این بحث استفاده میکنه. ببینید، دقت کنید، خدا را میشود در دل یافت و حق بودنش رو یافت و خدا مشهود قرار بگیره و لقاء حق صورت بگیره. این رو آیه را استفاده کنید که خود تونه دیگه رجوع. باز آیه دیگری که استفاده میکنه لفظ لقاء رو آورده، بله، روایتی است ذیل این و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. ذیل این آیه حضرت میگه کان ذلک معاینت الله، رؤیت خدا صورت گرفت آنجا که خواست روز به اصطلاح الست، به اصطلاح اون الستو برد بکن گفته شد، همه دیدند خدا را. کان ذلک معاینت الله، حضرت در جواب میفرماد، یعنی امام صادق میفرماد که معناش اینه، و بعد توضیحی داره. باز تو تفسیر قمی در مورد همین هست که شخص میپرسه، اون شخص که ابن مسکان، از امام صادق میپرسه این از اخذ ربکه معاینتن کان هازا، آیا این به شکل معاینه است؟ حضرت میگه نعم، فثبتت المعرفه، یعنی به شکل شهودی، یعنی شهود راهش هست در عالم زر انجام شد. باز حدیث دیگری میاره تو همین زمینه زر هست که دیگه خودتون نگاه کنید. باز میرسه به این تعبیر، ابو بصیر میاد خدمت امام صادق میپرسه که آیا مؤمنین در روز قیامت میتونن ببینه؟ حضرت میگه بله. بعد نعم و قد رآه قبل یوم القیامه، بله روز قیامت تو میگی؟ بله، حتی قبل از یوم قیامت. ابو بصیر وقتی میپرسه متا، کی، حضرت میفرماد تو الست و برد بکم قالو بلا، اونجا هم به نحوه شهود میشه خدا رو دید. بعد کمی لحظه حضرت ساکت میشن، صحبت نمی کنن، و بعد شروع میکنن به صحبت. ثم سکت ساعتا ثم قال و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه الست تراه فی وقت که زاله فی وقت که هازا. بعد این تعبیر رو حضرت میفرمان، اول گفتن که نه تنها روز قیامت بلکه در عالم زمین. بعد سوال که یک کمی حضرت سکوت کردن، بعدش فرمودن اتفاقا مؤمنین تو دنیا هم میبینن. مگه تو همین الان نمیبینی؟ ابو بصیر میگه جوهل تو فدا احدث به هازا انک، آیا این رو از شما نقل بکنم؟ حضرت میگه نه، این رو نقل نکن چون بعضیا بد میفهمن. بعد میفرماد و لیست رؤیه بالقلب که رؤیه بالعین، یعنی راه شهود قلبی بازه و راه شهود قلبی هم داریم، راه شهودی است که خدا رو هم میشود دید. باز این حدیث رو آورده که در مورد سماع دنیا که وقتی میاد خداوند سبحان نازل میشه به چه معناست و چی میشه، بعد توضیح میده در این لحظه خداوند سبحان یوری اولیاءه نفسه، حدیث دیگری است، خداوند سبحان خودش را به اولیاء نشان میدهد به نحو شهودی و رؤیت. بعد باز حدیث دیگری که آورده لکل و لکه فی کل جمعه زهوره، اون توضیحات حالا برید نگاه کنید. بعد حدیث دیگر میپرسند از امام معصوم که آیا رسول الله ربش را دید؟ فقال نعم به قلبه رآه، اما سمعت الله عز و جل ما کذب الفؤاد ما رآه، یعنی دل برای دیدنه، لم یره بالبصر ولکن رآه بالفؤاد. باز حدیث دیگری رو هم آورده، رجوع کنید دیگه، اینا دیگه داره زیاد میشه. بعد در پایان دیگه من یک چند تا دیدم حذف می‌کنم، در پایان بیان امیر لم اعبد رب لم اره و ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله. بعد در پایان جناب علامه جمله و بل جمله فل اخبار در این که راه شهود بازه و با دل میشود دید و شهود خدا میشود باشد، راه باطن راه عرفانی بازه، و بل جمله فل اخبار فی هذا المعنا کثیرتان جدا مستفیزتان او متواترتان، کثیر هست یا به نام مستفیز یا متواتر. خب و بعد توضیح میده منظور رؤیت فکری نیست، این رؤیت با شهود دل هست، همین تعبیرهایی که داشتیم. ما یه باری الان که وقتش نیست. یه بار یادم از تو این بحثا من ایستادم، تمام اون روایاتی که در مورد رؤیت قلب بود آوردم، تمام ادبیات که آقایون عارفا در باب رؤیت قلبی پدید آوردن، دیدم تک تک اینا تو روایات بود. تمام ادبیاتی که پدید آوردن، هر چی گفتن همش تو روایات بود. یعنی به تعبیر دیگر روایات اگه خوب جمع بشه، همه زوایا الان رؤیت قلبی عنوان داده شد، خیلی از نکته های مربوط به این لفظ کش، لفظ شهود، هر چی از این هر ادبیاتی بگی همش تو روایات هست. دقت بکن، علامه طباطبایی میگه آیات روایات که داره این رو مطرح بکن. باز در صفحه 208 اونجا هم باز یه مسئله ای اومده، فقط به خاطر همین مسئله اینجا حدیثی است که به اصطلاح صحبت میشه که اصلا خدا رو با توهم و قلوب نمیشه شناخت و بلکه باید خدا رو شناخت. بعد سوال میکنه خب شما که این رو گفتید راه بسته است با لفظ، با اسم و با لفظ و با توهم اینها نمیشه. شخص میپرسه فقیل له فکیف سبیل التوحید، ما چیکار کنیم؟ راه اگر اینجوری شما بسته شد. قال باب البحث، امام صادق میگن باب البحث ممکن و طلب المخرج موجود، راه بازه. ان معرفت عین شاهد قبل صفته، دیدن ذات به اصطلاح شاهد قبل صفته و معرفت صفت الغایب قبل عینه، چیزی که حاضر است او را قبل از اینکه بخوایم وصف کنیم اولا میبینیم بعد وصف میکنیم، چیزی که غایب است اول وصفش میکنیم بعد او رو میابیم. بخواد بگه خداوند سبحان حاضر و شاهده نه غایب. و بعد میگه چجوری میشه شناخت؟ میگه خیلی راحت، تعرف او و تعلم علمه، تعرف نفسک به ولا تعرف نفسک به نفسک من نفسک. و بعد میاد این جریان حضرت یوسف به برادران، اینکه لانت یوسف، اونجا که آمدن برادران یوسف گفتن تو یوسفی، اول این امر موجود، این انسان موجود جلو خود رو دیدن، بعد گفتن تو یوسفی، یعنی اول این دیده شد. حضرت یافتن خدا این گونه است، یعنی اول او. و علامه مثلا از این میاره که نشون میده راه اصلی خداشناسی راه شهود، راه تهذیب. خب این بیان روشون داره دیگه، خودتون رجوع کنید. با صفحه 228 اونجا دیگه ایشون تک تک مواردی که در آیات هست که بحث شهود شده رو یک به یک داره بررسی میکنه. در مورد مقربین این توضیحی که هست، مقربان به اصطلاح دارای شهودند. کلا ان کتاب الابرار لفی علیم، ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم، یشهدهل مقربون، یشهدهل مقربون، که شهود گفته شده و توی علیین صورت میگیره. یا این تعبیر خداوند سبحان و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، که از اهل یقین قبلا این رو خوندیم گفتیم. باز این آیه کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، خود این یقین علمی چگونه تبدیل میشه به شهود، تو این آیه آمده. رجوع کنید تو این بحث های علامه نگاه کنید هست. باز او من کان میتن فاحییناه و جعلناه نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثل و فی الظلمات لیس بخارج منها، کسی که مرده بود ما زندهش کردیم، زنده کردیم، چه بهش دادیم؟ نوری دادیم که با این نور در دل مردم میاد میره. این نور یک معرفت جدیده، در جای خوش توضیحاتی داری خودتون رجوع میکن. یا این آیه و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الایمان ولا مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من، خود این روح رو به عنوان نور گفته، یعنی حقایق معنوی به شکل شهودی. باز در اینجا میرسه مراحل توحید صفاتی و ذاتی و افعالی و آیات و روایاتی که تو این زمینه هست. دیگه من آیات و روایات دیگه باید بزنم نمیتونم الان دیگه وقتی دیگه نداریم. خود تو رجوع میکنید مثلا در صفحه 234 الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها را اووردند، یا الهی و الهمنی ولهم به ذکر که لازمه وج الهم حمی الی روح نجاح اسمائک و محل قدس، اون محل قدس و روح نجاح اسماء. ما اینا رو قبلا تو بحث رسالت الولاد داشتیم مفصل توضیح دادیم، الان دیگه نمیتونم وقت نیست. یا الهی و الهقنی به نور عز کلبهج، عز ابهج اون نهایت اوج به اسلام بتونی است که معمولا میشد به او دست یافت به عنوان سوق روبی. عز ابهج میگه منو به اون ملحق کن، که این توضیحات همه نشون میده اون مراحل شهودی. آخرش هم یک حدیث مفصلی رو از ارشاد القلوب دیلمی آوردن، اون رو هم رجوع کنید. بعدش هم اون جریان حارثه ابن مالک، حارثه ابن مالک در صفحه 207 که اومده این تعبیر رو میکنه که کعنی انظر الی عرش ربی، که شهود روی داده و حضرت هم سه گذاشته. اجالتا حرف اینه آیات و روایات فراوانی است که سه میگذارد بر راه شهود و تشویق میکند به راه شهود. اینا بعضیش اینه که اصلا تنها راه اینه، بعضی از روایات اصلا حال بحث رو اینجور تنها راه رسیدن این هست. خب اینا رو خوندیم، به توفیق الهی به پایان بردیم دیگه، باز ظاهرن اینجا چیزی الان نمون تا بحث بعدی رو شروع کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته کسی علامه طباطبایی رو بشناسه دیگه باید بدون علامه طباطبایی، ولی من میخوام کلن استدلال هایشون هم خونده بشه.